بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة. یه مسئله شرعی اینه که اینا که میخوان مسافرت برن نمازشون رو اینجا نمیتونن شکسته بخونن، میخواد تهران بره قم. کجا باید نماز شکسته بخونه؟ روزش هم بخوره، باید از حد ترخص بگذره، باید بره جایی که دیگه دیوارای تهران رو نبینه، صدای هم همه اذان نشنوه. من لواسون بزرگ طلبه بودم 63 سال پیش، ما رمزون بود، یه ما اونجا بودم یادمه، دیدم صبح بین پشودن چایی میخورن اهل اون خونه، صدای چایی و استکان میاد. از صابونه پرسیدم چطور، مگه اینا روزه نیستن؟ گفت اینا میخوان برن شهر، امروز میخوان برن تهران، روزه نیستن. مگه اینجا میتونن بخورن؟ نمیدونست. گفتم ما آخونده که اومدن اینجا برای ما این مسئله رو نگفتن، ما نمیدونستیم. ما همیشه که میخواستیم بریم مسافرت صبحونمونو میخوردیم بعد میرفتیم. ببینید چی گرفتاریست، مسئله نمیدونستن. من به خدا تعزیه میخونم تو دعاتا، مسئله بگید آقا. بله، تازه مسئله هم که میگن، یه مسئله های میگن که بله. یه وقتی گفتم برای مهزا بهشون گفتن، به آخونده دیگه یکی گفت من شک 3 و 4 کردم، بلد نبود جواب بده. گفت 3 دفعه بگو یا حسین، اگه یادت اومد یادت اومد، اگه یادت نیومد یقین کن حرومزاده ای. مسئله است. کدوم رساله این نوشته؟ دهات اینه. بله، در شهرهای بزرگ علکم به سواد الاعظم در دهات رفتن اینه گرفتاری. میگو مسئله ما نمیدونستیم 63 سال پیش. آقای حسین قلی‌بیگیان پیرمرد نورانی گفت ما اصلا نمیدونستیم، هر روز که میخواستن برن اهل لواسون تهرون صبحونش رو میخوردن. پس مشهده یاد گرفتین کجا باید خورد؟ حد ترخص بگذره، یعنی یه جای آدم بره که دیوار شهر رو نبینه، مثلا برسه به بیش‌زهرا یا بالای حسن داریم باقی را دور بشه، خلاصه از شهر صدای همهمه از اون هم نشده. شبا که تکبیر میگن دیدین صدای همهمه؟ قدیم هم از اون که میگفتن سحرا اون همهمه بود، حالا از اون نمیگن. اون وقتی که از اون میگفتن هر شب صدای همهمه تو فضا بود. ما بچه بودیم یادمون، مثلا سحرای مارمزون اون همهمه هر وقت صدا به گوش نرسید موقعی بود که حضر ترخوز. برگشتن هم همینجور، از اصفهان و قم هم که میخواد تهرون بیاد چه موقعی میتونی تهرون اومدی؟ اگه به حد ترخور رسیدی، هنوز زور نشده بود، چیزی نخوردی ما رمزون، باید نیت روزه کنی. به حد ترخور رسیدی، دیوار تهرون که دیدی چیزی هم نخوردی، واجب نیت روزه کنی. به حد ترخور که رسیدی باید نیت روزه کنی. همینطور همین یه مسئله باشه. امروز چون ایام شهادت مرحوم آیت الله دکتر مفتحه، بعضی از جوانای دانشگاه هم تشریف آوردن، ثواب مسئلهمون و حدیثمون مال ایشونه. یه مقدارم راجع به ایشون تا صحبت، ما با ایشون هم دوره بودیم و هم درس بودیم یادمه، در معالم یا لومه در کلاس یه استاد میشستیم. مرسی دارالشفایشون حجره داشت، ما فیضی حجره داشتیم. من 30 سال قبل سوریه بودم، وارد حرم حضرت زینب علیه السلام شدم، ایشون داشتن میرن بیرون، یه سلام علیکی من اونجا با ایشون کردم دیگه، بعد ایشون رو من ندیدم. بعد دیگه انقلاب شد و شهادت ایشون شد و این قصه ای که وحدت حضور دانشگاه رو اعلان کردن عجیب اثری کرد. واقعا دانشگاهی ها یه مقداری زمان طاغوت این معنویت رو نداشتن، که با یک نظر عداوتی به روحانی نگاه میکردن. الان خیلی هاشون مریدن، مرید روحانیت هستن. این کارش که ایشون کرد. یه جمله ای هم از امام در این کتابشون که راجع به ایشون نوشتن اینو بخونم، که امام به مناسبت وحدت حضور دانشگاه آیت الله دکتر مفتحه فرمودن لازم است طبقات محترم روحانی و دانشگاهی با هم احترام متقابل داشته باشند. هم طلبه باید اونا احترام کنه، قدیم طلبه هم اونا رو میدید دسته تر بهشون نمیزد، یه آخوند اگه دانشگاهی میدید ترش میشد. بله، اما حالا اینجور نیست. من یادم قدیم اگه یکی میدن در تحصیل روز میکنه میگفتن این اصلا خرابه، این کارش دسته تر نمیزد. ولی آیت الله دکتر مفتحه که اعلام کرد اینجور نشد. الان شما به نظر احترام به دانشگاه نگاه میکنی، اونا هم به شما طلبه ها به نظر احترام میکنن، هم اونا شما رو دوست دارن، شما اونا رو دوست. حالا تک و توک تو روحانیت باشه یا تو دانشگاه باشه که یه خورده عوضیان، این مربوط به تربیت خانوادگی و ریشه خانوادگی ندارن. ولی اونا که ریشه دارن اینجور نیستن. ریشه دارها، دانشگاهی ریشه دار به روحانیت به نظر احترام نگاه میکنه و روحانیت هم به دانشگاهی به نظر احترام نگاه میکنه. این کار دکتر مفتحه کرده ماشاءالله. کلماتی که امام فرمودن اینه، لازم است طبقات محترم روحانی و دانشگاهی با هم احترام متقابل داشته باشند، جوانان روشن فکر دانشگاه ها به روحانیت و روحانیون احترام بگذارند، خداوند تعالی آنها را محترم شمرده و اهل بیت وحی سفارش آنها را به ملت فرموده اند روحانیت قدرت بزرگی است که با از دست دادن آن خدای نخواسته پایه‌های اسلام فرو می‌ریزد و قدرت جبار دشمن بی‌معارض می‌شود. بله، اصلا روایت دارد اگر عالم نباشه دینی نیست. ما دینمون از علما گرفتیم دست به دست. حالا خارجی‌ها می‌خوان روحانیت رو بکوبن اما نمی‌تونن. امریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه. دنیای هم هر چه نقشه بکشه روحانیت در چش مردم بندازه، روز به روز مردم علاقه‌شون به روحانیت زیادتر میشه، چون مردم همه در صحنه‌ن. این بسیج آقا چقدر خوبه، یه سرهنگ طاغوتی که الان زنده بازنشسته ولی مال زمان طاغوت. به من خودش گفت اگر این جنگ ایران با صدام در زمان طاغوت بود شکست خورده بود ایران. چرا شکست خورده بود؟ با اون سربازای مجهز. چرا؟ برای که مردم در صحنه نبودن. برای بعد از انقلاب چون مردم در صحنه بودن، بسیج بود، هم طلاب از مدرسه ما چقدر طلبه رفتن در حوزه شهید شدن که عکسشون اونجا. بله، اینا برای این جهت بود که ما شکست نخورد. الان شما میتونه، الان مگه خدای نکرده امریکا مثلا یه حالا یه وقتی سادگی کنه یا چه کنه، نفهمی کنه، پاشه بیاد پدرشو ایران در میاره، مگه میگه مگه صدام ما به زانو ننداختیم؟ امریکا هم همینطوره. امریکا حالا غرض اینه که حدیث بگیم، این خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دکتر بهشتی و همچنین شهید مادر، یه کاری اینا کردن شهید مطهری و آیت الله دکتر بهشتی که شام نمیدونه. اینا اصلا از قنپا شدن اومدن رفتن استاد دانشگاه زمان طاغوت، بعضی آخوندام نمیدونستن، شاید یه خورده چپ به اینا نگاه میکردن که اینا آخوندی رو ول کردن اومدن تو دامن دانشگاه، نمیدونستن قصه چیه. اینا اومده بودن که انقلاب شروع کنن، مقدمات کار امامو فراهم کنن، ولی نمیدونست دولت. شهید مطهری آمد استاد دانشگاه شد که بوتون آرمه بوتون کنه که بعد میخوان صفحه انقلاب رو بزنن، این ستون ها وایسه. اگه بوتون نمی کردن رو زمین شل میخواستن ستون انقلاب رو بازارن، نمی شد. شهید مطهری آمد و استاد دانشگاه شد، اما زیرابکی جوانای دانشگاه رو میکشید طرف خودش. دکتر مفتح یه مش علما از قم پشودن به اینا، شاه هم نمیدونست خیانو که اینا اومدن، پول ندارن، نون ندارن، از آخوندی فرار کردن، محتاج سنور پولن، اومدن اینجا. حالا نمیدونست خسر، اگه میدونست که ریشه اینا رو میزد. اما اینا رفتن حسابی زمینه انقلاب رو فراهم کردن، زمینه رو بتون زمین رو وقتی آهن وایسونن، معمار مهندس اینجا اگه باشه میدونه من چی میگم، این آهنی که میخوان وایسونن باید زمین بکنن تا به زمین چی برسه؟ صفر. بعد بتون بریزن. اون وره که خریده بودن 3-4 سال قبل، هر چی میرفتن پایین خاک شل. لذا ادک تاق زیر زمین مدرسه ما بلنده، مال این که مهندسا هر چی میکندن خاک رست و خاک دستی بود. تا رسیدن به خاک رست صفحه بتون ریختن، بعد صفحه گذاشتن، بعد آهن. انقلاب هم اینجوری شد. آیت الله دکتر مفتح، مرحوم شهید مطهری، اینا اومدن و مقدمات انقلاب فراهم کردن و تا رو به انقلاب که امام آمد زمین آماده بود. ولی اگه اینا کار نکرده بودن، همین آرتش، نیروی هوایی، اینها انقلاب رو اونها کمک امام کردن. در مرسه علوی در خیابون ایران من رفتم بیدن امام اونجا، یادمه یه روزی گفته بودم که هر روز امام آماده است من بیام. اون آقای حیدری تلفن کرد که امروز ایشون آمادن. وقتی رفتیم بیام اونش از علمای تهرانم آمدن، آمزباقر آشتیانی زنده بود، خیلی از علمای محسن دیدن امام آمده بودن. ما هم یه دیدنی از امام مرسی عربی در خیابون ایران کردیم. خب در اونجا نیروی هوایی آمد، رژه رفتن جلوی امام و خیلی عالی و اصلا انقلاب رو اینها شروع کردن که بعد نیروی زمینی رفت که نیروی هوایی رو ابن ببره، ولی مردم کمک نیروی هوایی کردن و نیروی زمینی دیگه شکست خورد. انقلاب ما 12 بهمن امام از پاریس به ایران تشریف بردن، 22 بهمن 10 روز فاصله شد، انقلاب پیروز شد. ولی مقدماتش قبلا مرحوم آیت الله دکتر مفتح و مرحوم شهید بهشتی، شهید مطهری، اینا کردن این کارا رو. شهید بهشتی اینا هم تو کار بودن، خیلی از علما خارج داخل مدتی شهید بهشتی هامبورگ اونجا ها اینا کار میکردن، در ممالک حتی مشغول کار بودن، پیریزی انقلاب میکردن تا به زمین صفر برسن، بعد بوتون بریزن، بعد آهن وایسونن. بله، اینا یه مقدمه بود که حالا شاید تو کتابا اینا رو بنویسن بعد که اینا از قبل از اینکه امام شروع به انقلاب بکنه شاگردان امام شروع کرده بودن به کار و اینا رو نمیدونست شاه. بله، یه روزی هم امامو نمیشناخت محمد رضا. یه روزی به علم وزیر دربار گفت این سید کیه؟ تعبیر سبکی کرد چون نمیدونست امام کیه. این سید که اعلامیه میده کیه؟ گفت همونی که روزی که رفتی خونه آقای بروجی دیدی همه جلو پات پا شدن، جلو پات پا نشد اون گوشه، اون امام بود، معرفی کرد همه پا شدن، آقای بروجی تو اتاق نبود، آقای بروجی نیومد تو اتاق که نبود جلو شاه مجبور شه پاشه. شنیده بود شاه میاد، امام آقای بروجی تو اتاق عقب وقتی که شاه آمد نشست، بعد آقای بروجلی وارث شما مرجع شدین نشینین تو اتاق، برین تو اتاق، بعد یه شخصیتی که آمد بعد شما بیان که اونا جلو پا شما احترام روحانیت رو نگه دارید. آقای بروجلی بعد اون وقت عجیبه، قبل از اینکه آقای بروجلی وارد اتاق بشه، خب شاه اومد، محمد رضا منظور آقا یه دفعه تو حرم ملاقات کرد با امام، باشید با آقای بروجلی. آقا وقتی که شاه وارد شد همه علما ناشار شدن پاشن دیگه، 200 تا از علما تو اتاق بودن منتظر آقای بروجردی بودن، مجبور شدن خب رو حسابی احترام کنن، نمیشد احترام، ولی امام انقدر قرص بود که اصلا پا نشد. به علم وزیر دربار گفت چی بود این سید کیه؟ گفت همونی که اون رو جلو پاد پا نشد، همون امام بود. حالا یه حدیث میخوام بگم، این حدیث خیلی حدیث شیرینه که انشالله حدیث خوبی تون بگم، 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه تون بگم که ثوابش مال آیت الله دکتر موطئ باشه. یه روزی امیرالمؤمنین دخل علینا رسول الله و فاطمه جالسه عند القدر و انا انقل عدس. مولا امیرالمؤمنین فرمود یه روزی رسول خدا بر ما وارد شد، منزل ما آمد، فاطمه زهرا علیه السلام کنار دیگ نشسته بود، مثل که آشی چیزی می‌خواستن بپزن نمی‌دونم، چون داره و انا انقل عدس. امیرالمؤمنین من داشتم عدس پاش می‌کردم، از اینکه عدس پاش می‌کردم معلوم شد خیال آش پختن داشتن، عدس نمی‌دونم. میگفت رسول خدا بر ما وارث شد در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمود من فاطمه زهرا علیه السلام کنار دیگ نشسته بود، منم عدس پاش می‌کردم. رسول خدا خیلی خوش شد که من دارم کمک دخترش کار خونه می‌کنم. یک حدیث جالبی فرمودن یا اول حسن، یعنی که اصلا زن دارین گوش بدین، این زنتون رو اینقدر اذیت نکنید، کمک کاری باشه، چقدر ثواب داری، پاشی درس بشوری، رخت خواب بندازی، رخت بشوری، کمک کنید، آقا جارو کنید، نه یه بخور بخواه آبم بزنن دهنشون. یا ابر حسن، به امیرالمومنین نمیفرمود یا علی. ببینید یا ابر حسن مثل فامیلی که ما رو با فامیل صدا میکنن برای احترام، در عرب اگر کسی بخواد به کسی احترام بذاره کنیشو میگه ابر حسن، بس من اتا و کنیتن و رقبا و اخرنزا انسواه و صحبان شرشیتیشه. یعنی ما اسم داریم و عرب اسم داره، کنی کنیه چیه؟ اونی که ملقبه به اولش، اول اب یا ام، مردا اب، زنها ام و کلثوم، این لقبه، اونا فامیل ندارن، اونا لقب دارن عربا. اول حسن لقب کیه؟ امیر سلامه. یا ابر حسن قلت لبیک، امیرالمومنین عرض کردن بله آقا، لبیک یعنی بله. یا رسول الله فرمود اسم منی، گوش بده من حرفایی که میزنم، و ما اقول الا من امر ربی، هر چی میگم امر خداست، و ما من رجل یعین امرأته فی بیتها، هیچ مردی نیست کمک زنش بکنه در خانه، الا کان له بکل شعرت علی بدنه عبادت و سنه، مگر اینکه هر موی که در بدنشه و عدد موهای بدنت عبادت یک سال بهت می‌نیست. ببین ثواب تو دست ما ریختا، شما جمع نمی‌کنید، الان بریم منزل کمک کنیم، عبادت یک سال به عدد موی بدن میدن. خیلی حدیث جالبیه، این پخش بشه چقدر خوبه. عبادت سنه، صیام نهارها، بله عبادت یک سال مینویسن، عبادت یک سال که یک سال روزا روزه بگیره و قیام لیلها و شبام عبادت کن. و اعطاه الله من الثواب مثل ما اعطاه صابرین، خدا ثواب صابرین هم به این عطا میکنه. صابرین کیان؟ داوود نبی، یعقوب، اینا صابر بودن، عیسی علیه السلام، ثواب اونا رو میده. یا علی من کان فی خدمت العیال فی بلبل، کسی که در خدمت زنش باشه در خانه، جارو کنه، رخ بشوره، لم یعنف، به دماغش هم نخوره، یعنی آرش نشه، کار کنه، حالا ولو که رئیس جمهور باشه کار کنه، آیت الله کار کنه، بله لم یعنف، کتب الله اسمو فی دیوان شهدا، اسم این آدم در دیوان شهدا نوشته میشه، دیوان شهدا خیلی حرفه، و کتب له بکل یوم و لیله، براش می نویسن در هر شب و روزی ثواب 1000 شهید، کسی که کمک عیالش بکنه، و کتب لهو به کل قدمه، هر قدمی که بر میداره کار میکنه ثواب حجه و عمره، ثواب یه حج و یوم، و آت الله به کل عرقین یا ارقین فی جسدهی، هر رگی که در بدنشه مدینتون فی جنه، مدینتن مفعول عطا، یه شهری تو بهش بش میده. یا علی ساعتون فی خدمت البیت، یا علی یک ساعت دادم خدمت خانه کنه، خیرون من عبادت عرف و سنه، هی نماز شب بخونم و زن بدبخی کار کنه، چرا شدبرم اتو نکردی، چرا غذا نپختی، چرا جارو نکردی، چرا فران کردی، مای کلفت زن تو خونه شما اینقدر ارد میدی، شش تا بچه داره، به ورتونی میشم باقی، اینا رو بخونید، کمک کاری بکنید تا محبت بین زن و شوهر علاقه پیدا میشه، دیگه اعصاب اون خوبه. غالب زن ها شما اعصابشون ناراحت از دست شما، از بس شما قرص زدین اعصاب اون ناراحت شده، هی میگی برو قرص اعصاب بخور. نه، شما اخلاق خوب کن و خوب میشه، نمیخواد قرص بخوره. شما اخلاق خوب کن، کمک کاری بکن. این حدیث خیلی جالبه. یا علی ساعتون خیرون منه وقت عرف سنه، یک ساعت عبادت خدمت خانه بهتر از عبادت هزار سال و هزار حج و هزار عمره و بهتر از عتق الف رقبه، هزار بنده آزاد کنی و الف غزوه، هزار مرتبه جنگ بری و الف مریض عاده، هزار مریض یادت کنی و الف جمعه، هزار نماز جمعه بری و الف جنازه، هزار تشییع جنازه بری و عرف جای یشبه ها، هزار گرسنه رو سیر کنی و الف آر یکسو، هزار برهنه رو لباس بدی و الف فرس یوجه خوب فی سبه، هزار اسب خری به جبهه برفسی و خیر الله من الف دیناره، بهتر از هزار دیناری که صدقه بدی بر فقرا و خیر الله و بهتر از برای شما از این کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان بخونید و هزار اسیر رو آزاد کنید و بهتر از هزار شتری که ذبح کنی به مساکین بدید و از دنیا خارج نمیشی تا اینکه مکانتو در بهش ببینی. یا علی، کسی که به دماغش نخوره در خدمت عیال کفارت الکبائر، گناهان کبیره کفاره گناهاشه. یطفی غضب الرب، غضب خدا رو خاموش میکنه. مهور حورالعین، مهر حورالعینه. یزید فی الحسنات، حسنات زیاده، درجات زیاد. یا علی، خدمت عیال نمیکنه الا صدیق، آدم راستگو، شهید یا رجلی که یرید الله به خیرت دنیا و آخرت، مردی که خدا اراده کرده به او خیر دنیا و آخرت برسه، این خدمت کار میکنه. خدا به همه ما توفیق بده در خانه این حدیث رو عمل کنیم، ایلال محبت میشه، پسرت هم یاد میگیره، دخترت هم بعد شوهر کنه، پسرت هم بعد زن بگیره، پسرت هم یاد میگیره. اصلا تربیتی کار کنید، بسازید در محیط خانه کار کنید، شما اونو بساز، اونو بساز، اونو بساز، مملکتمون آروم آروم آباد میشه، دکترام سرشون خلوت میشه، مراجعه اعصاب نمیکنن، زنا همه اعصابشون آروم میشه، یه مقدار اب نداره، اونام خوششون میاد ان شاء الله حرف ما رو گوش کنن. خدای توفیق عمل به این حدیث به همه ما مرحمت بفرماید. ثوابی از مجلس ما به روح آیت الله دکتر شهید مفتح، شهید مطهری، بر آیت الله دکتر بهشتی، همه اینا که در این انقلاب کمک امام کردن برسان. صلی الله علی محمد.